رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العليم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابو القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل بیت طیبین طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارادکتا و تمتقه و فیها طویلا. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها و عدد ما احاط به المک. اللهم لعن الجبت و طاغوت و ابنتیهما و اصحابهما و اولیاءهما و اشیاءهما و شاکین فی کفرهم انشاء الله. از ارادت و تعزیت و تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه و ایام اسارت اهل بیت حضرت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات ایناد بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقة و المغودة و المتردية و النطيحة و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح على النصب و ان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق فمن اضطر في مخمسة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. آیه شریفه 3 از سوره مبارکه مائده که متضمن بخشی از آیات الاحکامی بود که در اثناء این آیات الاحکام خداوند می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. محور سخن امامت در قرآن بود. موضوعیت بحث ما در این جلسات بررسی و شرح و تفسیر مختصر مرتبط با آیه شریفه 3 از سوره مبارکه مائده که معروف با آیه اکمال هست. عرض کردیم که چندین محور سخن در آیه شریفه وجود داره. محور اول این که آیه شریفه در کجا نازل شد. مطالبی رو خدمتون عرض کردیم با توجه به اون چه که خود اهل تسنن و بزرگانشون در کتابهاشون نوشته اند. قدر متیقن در نزول آیه شریفه سوم از سوره مبارکه مائده حجت الوداع پیامبر است. حالا در این که روز عرفه یا روز هجدهم ذی‌الحجه او باید بررسی بشه، اما قدر متیقن در حجت الوداع بود. مطالبی رو از بزرگان اهل سنت خدمتون قرائت کردیم. محور دوم سخن کلمه الیوم بود که عرض کردیم معانی مختلفی رو کلمه الیوم هم در فرهنگ لغت و هم در آیات شریفه قرآن به خودش اختصاص داده و اون مفهوم و معنایی که در آیه شریفه مورد توجه هست، مراد از الیوم همون روزی هستش که با طلوع آفتاب شروع می شود و با غروب آفتاب رو به اتمام می رود، چرا که مفهوم غالبی از کلمه یوم در فرهنگ واژگان عرب همین مفهوم هست. اما محور سخن، محور سوم سخن کلمه یعسه هستش که بحث گذشته تا ابتداء همینجا آمد. کلمه یعسه، الیوم یعس الذین کفروا من دینکم، در روزی که مایوس شدن کفار از دین شما. مراد از کلمه یعسه چی هستش؟ خب یعسه خودش مفهومش معلوم هست، یأس و ناامیدی. اینی که آیه شریفه می‌فرماید الیوم یعس الذین کفروا، امروز کفار ناامید شدند، نشانه بر این هستش که تا الان امیدوار بودند، تا قبل از امروز امیدوار بودند و امروز یأسه، اون امیدشون تبدیل به یأس شده. این کلمه یأسه که نشان از امید قبل هست، ذهن رو به کنجکاوی برمی‌داره که آقا جون چی اتفاقی افتاد در اون روز به خصوص که اون اتفاق یأس رو به وجود آورد و امید رو از بین برد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، نشانه بر این است که قبلا امیدی وجود داشته. حالا سوال اینه چه واقعی به وجود آمد که سبب ایجاد یأس شد و امید رو در قلب اینان شکست؟ پس قطعاً اتفاقی افتاده است، حالا چه اتفاقی بعداً باید بررسی بشه، اما قطعاً اتفاقی افتاده که یأس ایجاد شده. با توجه به اینکه آیه شریفه اکمال، آیه 3 از سوره مبارکه مائده، جزء آخرین آیاتی است که بر قلب پیامبر نازل شده است، در حجة الوداع بوده است و در اواخر عمر شریف پیامبر بوده است، اینا حساسیت موضوع رو بیشتر میکنه. کفار نقطه امیدشون کجا بود که در این اواخر عمر شریف پیامبر این امید تبدیل به یأس شد، شکسته شد؟ آیا واقعا میشه گفت مراد از اون واقعه و اون چیزی که سبب یأس شد برای کفار، نزول چند آیه از آیات الاحکام باشه؟ در محور پنجم از سخنمون عرض کردیم عامل یأس رو باید بررسی کنیم. آیا میتوان پذیرفت اون چیزی که سبب یأس کفار شد و امیدشون رو شکست، اونم با توجه به حساسیت ویژه‌ای که در اواخر عمر شریف پیامبر در پیش روی امت هست، آیا واقعا چند تا احکام شرعی سبب یأس کفار شد، اونم در اواخر عمر شریف پیامبر؟ که بعضی از مفسرین اهل سنت همین حرف رو زده اند، ادعا دارند که آیات الاحکامی که در صدر و ذیل آیه و آیات بعد آمده، همه دلالت بر این داره که اون چیزی که سبب یأس کفار شد بیان چند تا حکم شرعیه. خدا در ابتدای آیه شماره 3 می فرماید حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر، خدا حرام کرد بر شما میته رو، خون رو، گوشت خوک رو، اون چی که برای غیر خدا کشته میشه، حیوانی که خلاصه شاخ به شاخ، حیوانی که افتاده باشه و پرت شده باشه، حیوانی که درنده او رو دریده باشه، حیوانی که زخمی شده و همینطوری از دنیا میره، حیوانی که اسم خدا برش برده نشده باشه، حیوانی که ذبح می شود در برابر بت‌ها، حیوانی که باش قمار می شود، تمام این موارد حرام است. حالا اینا بعدن خدمت رو عرض میکنیم. فرمایش شما کاملا درسته، در نقد این نظریه بعدن عرض میکنیم موارد رو. اما آقایون الان داریم حرف اونها رو میگیم. صحبت در این است که عده زیادی از مفسران اهل سنت بر این اعتقاد هستند که به خاطر رعایت سیاق، چون قبل از کلمه الیوم این موارد محرمات بیان شده و امر شده است به دوری از این محرمات، بنابراین این محرمات سبب ایجاد یأس در بدنه کفار شده و اونها را از ضربه زدن به اصل دین خلاصه باز داشته است. این ادعایی است که آقایون دارند. حالا بررسی خواهیم کرد آیا آیات الاحکامی که آمده است سبب ایجاد یأس شده. وقت اینجا یک نکته ای هست، ما دو تا الیوم داریم در آیه و این دو الیوم به یک واقعه اشاره میکنه. الیوم اکملت لکم دینکم، قبلش هم الیوم یأس الذین کفروا. اگر ما بپذیریم که بیان احکام شرعی در این آیات الاحکام سبب ایجاد یأس شده، باید سبب ایجاد اکمال دین هم شده باشد. وقتی صحبت از اکمال دین میشه، یعنی این آیات باید دیگه آیات آخری باشن که با نزول این آیات الاحکام و بیان شرعی دین کامل شد. دین تا قبل از او ناقص بود. اگر بپذیریم که این آیات الاحکام و بیان این احکام شرعی سبب ایجاد یأس شده، باید بپذیریم سبب ایجاد اکمال دین هم شده، چون دو تا الیوم در آیه داریم، الیوم یأس الذین کفروا، الیوم اکملت لکم دینکم. این دو تا الیوم برای یه واقعه هستن، کنار هم آمدن، جدا نیستن. بله. بعضی از مفسرین همچین ادعایی دارند که این قسمت و این فراز از آیه شریفه مستقل بوده، آوردن اینجا بین این آیات گذاشتن تا اون خلاصه مفهوم اصیل خودش رو از دست بده. حالا ما کارم به این موضوع نداریم، اصلا ما سلمنا که این آیه رو خدا همینجا گذاشته، ما طبقه این مبنا داریم صحبت میکنیم، دست ما پر هستش، لازمه به مشکلی بر نمیخوریم که نیازمند باشیم همچین مطلبی رو خلاصه بخوایم ارائه بدیم، چون اثباتش معونه میطلبه. در فضای غیر شیعی این مطلب معونه میطلبه. یه بار شما از علامه طباطبایی در فضای شیعی میشنوی این مطلب رو که آیه تطهیر اینجا نبوده، از آوردنش کنار قاطی زنهای پیغمبر گذاشتن. خب من شیعه میپذیرم، اما در برابر اهل سنت چی؟ باید اقامه دلیل کرد و خیلی معونه میطلبه و ما رو به زحمت میاندازه. لازمه کاری به این موضوع نداریم، اصلا کاری به این موضوع نداریم که این آیه جای دیگه بوده آوردن، ما بنا رو به این میذاریم که اینجا هست. با وجود این که این آیه این فرازش اینجا هست، ما به اثبات خواهیم رسانیم که این فراز یه جمله معترضه است، ربطی به قبل و بعد ندارد به ادله فراوان. پس یک بار دیگه بحث رو برگردم. صحبت از یأس شد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. در اون روز به خصوص واقعی به وجود آمد که یأس رو به همراه داشت برای کفار. کفار دیگه مأیوس شدن از ضربه زدن به اصل دین. اون واقعه واقعی بود که سبب اکمال دین هم شد. الیوم اکملت لکم دینکم. یک واقعه هم سبب اکمال دین است و هم سبب ایجاد یأس. حالا ما میخواییم بررسی کنیم که اون واقعه چی بود که سبب ایجاد یأس در کفار و سبب اکمال دین شد. عده کثیری از مفسرین اهل سنت مدعی شده اند که همون آیات الاحکام و بیان چند مسئله شرعی در صدر آیه سبب اکمال دین و سبب ایجاد یأس شده است. یعنی خدا گفت این هفتش ده رقم حرام رو انجام ندید، اینها سبب می شود که خلاصه دین کامل بشه و یأس هم در کفار به وجود بیاد. این اون چیزی که اهل سنت ارائه دادن در ذیل آیه شریف اکثر مفسرینش. حالا باید بررسی کنیم که آیا واقعا بیان چند حکم شرعی سبب می شود که دین کامل بشه و یأس ایجاد بشه در کفار. چند تا خلاصه ما نکته رو اینجا مطرح میکنیم در جهت رد این نظریه. ما بر این مطلب اصرار داریم که اون واقعه واقعه دیگری است که به وقوع آمده است و این قسمت از آیه معترضه است، جمله معترضه است جدای از فرازهای قبل و بعد. اما دلیل اول، دلیل اول این که آجون خود اهل تسنن مفسرین و محدثین و مورخینشون نوشته اند که آخرین آیه ای که بر پیامبر نازل شد در بحث آیات الاحکام این آیه نبوده است. شما اگر بپذیری که در اواخر عمر شریف پیامبر این آیه نازل میشه و سبب یأس میشه در کفار و سبب اکمال دین میشه، باید بپذیری که این آیه جزء آخرین آیات هست و اصلا آخرین آیه ایست که نازل شده. چون دین ناقص بود در بحث احکامش، این آیه که اومد کامل شد. وقتی کمال محقق میشود که این آخرین مورد بوده باشد. اما ما خلاف این مطلب رو داریم میبینیم. ما در بین مفسرین و محدثین اهل سنت میبینیم که تصریح کرده اند آخرین آیه‌ای که در بحث آیات الاحکام بر پیامبر نازل شد آیت الرباعه. ادعیشون هم ادعا دارن که آیه کلاله است، آیه آخر از سوره نساء. ادعی هم ادعا کردن که آیه کلاله آیه آخر از سوره نساء آخرین آیات الاحکام است که بر پیامبر نازل شده. خب این در تعارض هست با اون ادعایی که ذیل آیه شریفه میکنید. حالا نمونهش رو خدمتون عرض میکنم آدرساشو. مسند احمد حنبل جلد یک صفحه 36. مهمتر از مسند احمد صحیح بخاری. دیگه اینو که بگین همه چیز رو گفته این. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 165. قال بخاری نقل میکنه در کتاب خودش، قال عمر ابن الخطاب. چی گفته؟ آخر ما انزل الله علی رسولهی آیت الربا. آخرین آیه ای که نازل شد بر رسول خدا آیت الربا بود. آخر ما انزل الله علی رسوله آیت الربا. باز صحیح بخاری در همون آدرسی که خدمتون عرض کردم حدیث دیگری را از عمر بن الخطاب نقل میکنه. بخاری می نویسد فقط قال عمر بن الخطاب ان آیت الربا، همان آیه ربا، آخر ما نزل، آخرین آیه ایست که نازل شده. و قبض رسول الله و قبض رسول الله، و خدا قبض کرد رسول خدا رو قبل ان یبین لنا شأنها، قبل از آنه که احکام ربا رو برای ما بیان بکنه از دنیا رفت. خب آقای عمر ابن الخطاب، همینجا داخل پرانتز من اول یه اعتراضی به شما داشته باشم. شمایی که مدعی هستین آخرین آیه از آیات الاحکام رباه، بر پیامبر نازل شد و پیامبر قبل از آنی که احکام ربا رو بیان کنه از دنیا رفت. آقای عمر ابن الخطاب بگید که اگر پیامبر احکام شرعی بحث ربا رو مطرح نکرده باشد، چه کسی باید این احکام رو بیان بکنه؟ من و تو دستی به وحی نداریم. کسی که دست بر وحی دارد باید این احکام رو شونش رو بیان کنه. اصل حرمت ربا بر پیامبر نازل شد، احکام ربا شما میگی بیان نشد، یا اگر بیان شد قبل از آنی که پیامبر بگه از دنیا رفت. امت چی کار کنن؟ لقمه حرامی که میاد تو جامعه چه کسی مسئولیتش رو عهده دار میشه؟ همین کلام شما عدل و دلیل است بر این که باید یک کسی مثل پیامبر که دستی بر وحی دارد بعد از پیامبر باشه، شؤون و اقسام و احکام بحث ربا رو برای مردم بیان کنه تا مردم به حرام نیفتن. و اون کسی که دست بر وحی دارد من و تو نیستیم، باید کسی باشه که خدا رو معرفی بکنه، چون خدا قراره به او علم اعطا بکنه در این زمینه، بنابراین خدا هم باید معرف او بوده باشد. پس اینی که شما ادعا دارید پیامبر از دنیا رفت و هیچ کس رو برای بعد از خودش معرفی نکرد، با این کلام اینجا از جهت دلالت عقل هیچ سازگاری ندارد. پرانتزم بسته. خب فقط قال عمر بن الخطاب ان آیت الربا آخر ما نزل و قبل رسول الله قبل ان یبین لنا شأنها. بنابر اون چه که بخاری در صحیحش جلد 5 صفحه 165 نقل میکنه، آیه ربا آخرین آیه است که بر پیامبر نازل شده است. پس این احکامی که صدر آیه سوم از سوره مبارکه مائده آمده نمیتونن آیات آخرین باشن، پس نمیتوانن سبب ایجاد یأس و سبب ایجاد اکمال دین شده باشند. از ابن عباس هم ما این مطلب رو داریم. عمدت القاری از کتابای اهل سنته، کتابای مهمشون هم هست، جلد 11 صفحه 202، عمدت القاری جلد 11 صفحه 202 حدیث 6801. چی میگه؟ از ابن عباس همین مطلب رو نقل میکنه. ابن عباس هم مثل عمر ابن الخطاب میگه ان آیت الربا آخر ما انزل. عده ای از اصحاب پیامبر مثل برا ابن عازب و مثل ابی ابن کعب ادعا دارند که آخر ما انزل الله آیت الکلاله هستش. در بحث ارث آیه آخر از سوره نساء، همون آدرسی که عمدت القاری دادم نقل میکنه، روا ان برا ابن عازب ان آخر آیه نزلت، آخرین آیه‌ای که نازل شد، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله، تو بحث کلاله بود، آیه آخر از سوره نساء آیه 176. پس این آقایون هم باز ادعا دارن که آخرین آیه آیه ربا است، ادعی هم میگن آخرین آیه آیه کلاله است. اونی که برای ما مهمه اینه که آقایون ادعا ندارن آخرین آیه در بحث آیات الاحکام سه سوره مائده باشه، بلکه بحث رو بردن جای دیگر، در بحث ربا و بحث کلاله. تفسیر کبیر رازی جلد 32 صفحه 164 32-164 چی میگه فخر رازی؟ از ابن جریر مطلب رو نقل میکنه. ابن جریر که او گفته رسول خدا بعد از آنی که آیه الیوم اکملت لکم دینکم برش نازل شد 80 روز در قید حیات بودند. بعد از اون آیات دیگر نازل شد مثل آیه کلاله، یعنی از جهت بحث تقدم و تأخر آیات متأخر و نزدیک به زمان شهادت و رحلت پیامبر بحث آیات کلاله است و ربطی به این آیه‌ای که مورد بحث ما هست نداره. و آخرین مطلبی که خدمتون آدرسش رو عرض کنم، روح المعانی آلوسیه، تفسیر روح المعانی آلوسی جلد 3 صفحه 267 3-267 چی میگن؟ نوشتن که آیت الکلاله و هی آخر و آیت نزلت. کلاله آخرین آیه است که نازل شد. فقط اخرج الشیخان بخاری و مسلم این مطلب رو بیان کرده اند و غیرهما عن براء از براء ابن عازب این مطلب رو نقل کردند. آخر و سوره نزلت کامله براءه و آخر و آیه نزلت خاتمه سوره النساء. آخرین سوره کاملی که بر پیامبر نازل شد براءت بود، همون سوره توبه، و آخرین آیه‌ای که نازل شد آخرین به حساب سوره نساء، خاتمت و سورت نساء، آخرین آیه از سوره نساء. بعد خیلی مهم این نکته، والمراد من الآیات المتعلقت بالاحکام، و این آیه آخر آخرین آیه است که در بحث احکام آمده است. این خیلی مهمه. والمراد من الآیات المتعلقت بالاحکام کما نص علی ذلک المحققون. این بحث آیه کلاله آخرین آیه است که در بحث آیات الاحکام نازل شده است. آیه آخر از سوره نساء تو بحث ارث هست، کلاله بی اسمی هست. حالا چه کسانی منظور میشوند از این کلاله؟ تو کتابای فقهی و تو بحث ارث باید مراجعه کرد، مرتبط به بحث الان ما نیست. از ابوبکر همین آیه رو سوال کردن، گفتن کلاله یعنی چی که ارث میبرند؟ 30 رقم حرف زده که همه با هم در تعارض. بعد آخرش هم گفتش که خلاصه من نمیدونم، بید ببینید کی بلده. خود ابوبکر توی مسجد النبی بارها روی منبر داد میزد عقیلونی مرا رها کنید، فلستو به خیرکم، من به خیر شما نیستم، و علی ینفیکم، در حالی که علی ابن ابی طالب در بین شما. خودشون اظهار جهل کرده اند. خب این جواب اول ما هستش که آجون اگر ما بپذیریم که آیه سوره مائده آیه شماره 3 آخرین آیه است، به حساب بپذیریم که صدر آیه بحث احکام رو مطرح میکنه و این آیات الاحکام سبب ایجاد یأس و علت برای اکمال دین شده ان، باید بپذیریم که این آیات آیات آخر هستن در بحث آیات الاحکام، و حال اینکه اونچنین نیست. خودشون نوشتن که آخر و آیت نزلت آیت الربا او آیت الکلاله. این ردیه اول ما و پاسخ اول ما در برابر منطقی که اهل سنت ارائه دادند. اما جواب دوم رو خب خواهر بزرگوار هم فرمودند. جواب دوم ما این هستش، قرآنی خدمتون عرض میکنیم. این شأن نزول بود و حدیث و روایاتی که خودشون نوشتن. اما قرآنی بخوایم بحث رو ادامه بدیم این است. اگر ما بپذیریم این آیه که در صدرش آیات الاحکام آمده، این آیات الاحکام سبب ایجاد یأس و علت برای اکمال دین بوده است، یعنی قبل از این خبری از این آیات الاحکام نبود که اگر بود ایجاد یأس محقق شده بود و اکمال دین انجام شده بود. اگر ما بپذیریم که این قسمت از آیه که در مقام بیان آیات الاحکام است سبب ایجاد یأس و علت برای کمال دین شده است، باید بپذیریم که این قسمت و این احکام قبلا نازل نشده، که اگر نازل شده باشد بعد همون موقع نزول ایجاد یأس کرده باشه و سبب اکمال دین شده باشد. آیا غیر از اینه؟ و حالی که ما در آیات قرآن میبینیم در سوره انعام آیه 145، آیه 119، آیه 121 که قسمتی از همین محرمات در آیه شریفه 3 از سوره مبارکه مائده در اونجا بیان شده. 145 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاع محرما الي قل لا اجد ما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا ان يكون ميتا. اون چی که بر من نازل شده است گواه بر این است که خلاصه همه چیز براتون حلال الا اون چی که خدا دست گذاشته روش، گفته اینا حرامن، الا ان يكون ميتا، میته بر شما حرامه، او دمن مسفوحن خون حرامه، او لحم خنزیر گوشت خوک حرام است. فانه رجسون، این رجس است، پلیدی استش، او فسقن یا اینکه فسق هستش، اوهل لغیر الله به، اوهل لغیر الله به، اونیم که باز حلال نشده هست، بسم الله بهش نگفتند و ذبحش کردند و مشکلات شرعی داره، او هم بر شما حرام است. اوهل لغیر الله به. اما فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم. اما مورد اکل میتهش رو هم خدا بیان میکنه، اگر اضطرار ایجاد شد و مجبور بودی بخوری، بخور، اشکال نداره، حلاله، به اندازه سد جوع حلاله. این مطلب رو شما در همین آیه 3 خودمون داری میبینی. خدا میفهمد میته حرمت علیکم، دم همینطور، لحم خنزیر همینطور، ما اوهل لغیر الله به، چهار موردش در آیه تذکر داده شده. بعد آخر آیه 3 میفهمد فمن اضطر رفی مخمصتن، اگر که به مشکل برخوردی، خلاصه چاره ای نبود، ترس بر جان بود و جان دیگران، اونجا اگر استفاده کردی، اکل میت کردی، حلاله. خدا اینجا هم میفهمد فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، همون حکمه بحث استثناء رو ما در آیه 145 هم داریم میبینیم. نمونه دارم میگم، آیات فراوان تو قرآن، چند نمونه شما یاد داشت کردم. پس در آیه 145 سوره انعام داریم به روشنی و وضوح میبینیم که قسمتی از این محرمات در آیه شریفه 3 سوره مبارکه مائده بیان شده. اما خدا اونجا نمیفرماید که خب الیوم یأس الذین کفروا من دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، اگر این چیزا سبب ایجاد یأس، چرا خدا اونجا نفرمود؟
که این آیه 145 سوره انعام قبلها از آیه 3 مائده نازل شده بنابر شهادت جمیع مفسرین. چرا اون موقع که این آیات نازل شد خدا نفرمود الیوم یأس الذین کفروا؟ میفهمیم که این محرمات و بیان این احکام نمیتواند سبب ایجاد یأس در کفار و اکمال دین بشه. نمیشه. بفرمایید. بله بله مسلمن همینه، مسلمن همین است و فرمایشون کاملا متینه که اگر واقعا این محرمات سبب شده باشه ایجاد یأس رو و اکمال دین رو، که خدا در جای دیگه گفته خب بخورید، جای دیگه گفته من حرمت رو برداشتم، با این قسمت قیدش چه کار میکنید؟ بله فرمایشون کاملا متین و درسته. این یه آیه 145 سوره مبارکه انعام. اما آیه شریفه 119 از همین سوره مبارکه، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و ما لکم الا تأکلوا. چی شده که شما رفته سراغ حرام خاری؟ خب چیه حرام؟ ممازو که رسم الله علیه، از اونایی که یاد خدا بر اونها برده نشده باشد. وقد فصل لکم ما حرم علیکم، خدا به تفصیل بیان کرده برای شما محرمات رو. الا مزطررتم الی، الا جایی که اضطرار باشه، الا جایی که اضطرار بوده باشد. اینجا خداوند می‌فرماید که از اونی که ذکر خدا برش برده شده استفاده کنید. به مفهوم قرینه می‌فهمیم اونی که اسم خدا برش برده نشده است اجازه خوردن ندارید. و مالکم الا تاکلوا، چرا نمی‌خورید من مازو که رسم الله علی، چرا از اینا که ذبیحه شرعی هست نمی‌خورید؟ مفهوم وقتی استفاده می‌کنی یعنی اون چیزی که ذبیحه شرعی نبوده باشد اجازه خوردن ندارید، اینو اجازه خوردن دارید، چرا از این نمیخورید؟ بعدم میفرماید که خدا به تفصیل محرمات رو بیان فرموده مگر جایی که اضطرار بوده باشد. اونجا تاکلو بخورید، هرچی بود هرچی بود بخورید، اشکالی نداره. اینم یک نمونه. نمونه دیگر باز 121ه، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. این دیگه تصریحه، آیه قبلی مفهوم گرفتیم، آیه بعدی تصریحه. او دلالت التزام بود، این دلالت مطابقی هستش. میفرماد ولا تأکلوا، نخورید مما لم یذکر اسم الله علی، از اون چیزی که اسم خدا برش برده نشده است نخورید. توی آیه 3 سوره مائده که آیه بحثمون هست میفرماد یکی از محرمات و ما اکل السبع الا ما ذکیتم، اونی که تزکیه نشده است رو نخورید. تزکیه به ذبح هست و اسم خدا. اینجا میفرماد ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علی، نخورید از اون چیزایی که اسم خدا برش برده نشده است. ذبیحه‌ای که ذبح شرعی نشده است رو نخورید، حرامه. و انه لفسق، این فسقه. تو آیه میفرماید والکم فسق، تمام محرمات فسقه. اینجا هم میفرماید این مورد فسق هستش. اصلا ببینید چقدر ادبیات شبیه این ادبیات هست، عین عبارات اونجاها داره استفاده میشه. یه چند نمونه دیگه هم بوده من نوشتم، اما الان همرام نیست، تو این جزوه خارج از این جزوه هستش تو نوشته. حالا دیگه خودتون میتونید بررسی بفرمایید موارد دیگری که در قرآن وجود داره. غرض این که خواستیم این نکته رو بگیم که اگر بیان این محرمات سبب ایجاد یأس شده باشه یا سبب علت برای اکمال دین شده باشه، که خب بیان این موارد محرمات تحت عنوان آیات الاحکام قبلا هم آمده و بیان شده. چرا اون موقعی که این آیات اومد خدا نفرمود الیوم یأس الذین کفروا و الیوم اکملت لکم دینکم؟ پس میفهمیم که این موارد مواردی نیست که سبب اکمال دین و ایجاد یأس بوده باشد. علت یأس یه چیز دیگه است. علت یأس یه چیز دیگه است. اشکال سوم ما، اشکال سوم ما این هستش که شما این همه آیات الاحکام داریم، مثل نماز، مثل جهاد، مثل حج، رها کرده اید، چسبیدید به چهار تا حرام که خدا این چهار رقم رو به شما حرام کرده. آیا در دین، در بحث احکام، چیزی مهمتر از نماز وجود داره؟ از صلات و عمود الدین، روایتی که شیعه و سنی همه نوشتن از پیامبر، از صلات و عمود الدین. ما آیاتی رو در بحث احکام و احکامی رو در بحث آیات قرآن مهمتر از بحث خون و گوشت خنزیر و این مواردی که این آیه شریف بیان داشته داریم در قرآن. عامل یأس چیه؟ عامل یأس چیه؟ آقایون گفتن که نزول این آیات الاحکامه. ما در مقام جواب میگیم نه، نزول چند تا حکم شرعی نمیتونه عامل یأس باشه. چرا؟ دلیل اول رو عرض کردیم، دلیل دوم رو عرض کردیم، حالا دلیل سوم. دلیل سوم این هستش که ما در بحث آیات الاحکام آیات بسیار مهمتری داریم. نمازه، بحث رباه، بحث حج، بحث جهاده. اگر قرار چیزی سبب اکمال دین و ایجاد یأس برای کفار شده باشه، نماز و حج و بحث ربا و اینا خیلی بیشتر سازگاری داره تا بیان چند تا محرمات. حالا بحث عرفیش رو هم و اجتماعیش رو هم شما پیاده کنید، الان خیلی روشن هست. اقتصاد دنیای الان بر پای ربا داره میچرخه. اقتصاد تمام دنیا بر پای ربا داره میچرخه و ربا جنگ با خدا و محاربه با خداه. آیا جایگاه ربا بیشتر میتونه اصل اسلام رو به خطر بندازه یا گوشت خوک و خون و حالا حیوانی که شاخ به شاخ شدن، حیوانی که اون از بالا انداخته پایین، حیوانی که رفتن صیدش کنن تیر زدن به ذبحش نکردن، حیوانی که دوتا به هم جنگ کردن یکیشون کشته شده، واقعا از جهت ابتلاء جامعه و احساس خطر برای نفوذ در جامعه بین بحث ربا با این 5-6 رقمی که در آیه شریف آمده، کدوم بیشتر به ذهن نزدیک داره که اینها میتونه بیشتر احساس خطر ایجاد بکنه؟ مسلما بحث رباه. حالا بحث جهاد رو شما در نظر بگیر، بین این چند تا محرمی که خدا اجازه داده، فرموده شما نمیتونی بخور، حلالت، اما تو بحث جهاد خدا اجازه داده کوتا بیای، شما اجازه داده ناموست، مالت، آبرود و امنیت شهر و مملکت اسلامیت بخواد به خطر بیفته، دشمن بیخت و هیچی نگو، بگو فمن استر ره. حالا استرار هستش، بذار بریزن ناموسمونم، بدزدن و غارت کنن، خودمونم سر ببرن. خدا اجازه داده استرار داریم؟ تو بحث جهاد مسلما بحث جهاد مهمتر از بحث چند تا حرامه. این محرمات خدا آمده یه جایی هم گفته حلالتون، اما تو بحث جهاد ناموست، عرض و آبرود در خطر باشه، خدا میگه هیچی نگو، استرار. اینه که بحث جهاد و بحث حج، حالا به حج رو دیگه وارد نمیشیم، بحث صلات، بحث ربا، ما مواردی داریم در احکام که به مراتب مهمتر از این چند تا رقم هستن. اگر قرار باشه آیات الاحکام سبب اکمال دین و سبب ایجاد یأس در کفار بشن، حداقلش باید یه سری احکام در حوزه صلات و حج و جهاد و ربا باشه، نه تو این چند پنج رقم. اینم اشکال بعدی ما بود. خب ما مورد پنجم یا چهارم دوتا رو با هم تمونش کردیم. پس ایجاد یأس، بحثو یه بار دیگه جمعش کنم. ایجاد یأس در کفار و علت اکمال دین نمیتواند آیات الاحکامی باشه که در صدر آیه آمده، به سه دلیل. یک، خودشون نوشتن که آخر ما انزل الله فی آیات الاحکام رباه. دو، اشکال دوم ما، اشکال دومی بود که آقا جون اگر این رقم احکام شرعی بخواد سبب ایجاد یأس بشه، که خب قبلا هم آمده بود، چرا اون موقع خدا نگفت ایجاد یأس شد؟ اینم اشکال دوم ما. اشکال سوم هم که الان عرض کردم، ما آیات الاحکامی داریم به مراتب مهمتر از این چند رقم حرام، که اگه قرار باشه دشمن ایجاد یأس درش بشه، به واسطه این موارد باید ایجاد یأس درش بشه. تا اینجا سوالی هست خدمتتون هست؟ همین اشکال هست بهشون، به این بیان. البته حالا واقعا این محرمات بر ما هست، میشه شما توضیح بفرمایید اینی که خدا فرمود خون بر شما حرام است، نمیدونم این 7-8 ده رقم که بر شما حرام هست، آیا اگر اینا رو حرام نکرده بود یهود و نصارا و کفار چجوری میخواستن نفوذ کنن، اصل دین رو از بین ببرن؟ میشه این توضیح بفرمایید؟ حرف غیر منطقیه. تو هر دین و شریعتی تو احکامش یه سری مطالبی وجود داره، یه سری موارد حرامه، یه سری موارد حلاله، هم برای اسلام، هم برای یهود، هم برای مسیحیت. آیا راه نفوذ به اصل دین، تخریب اصل دین، ما کار به مسلمان ها نداریم؟ مسلمان ها یه دشون حرام خارند، اون زمان بودن الانش هم هستن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار از این که بخوان اصل دین رو ور بیندازند اومدن به حساب معیوز شدن. آیا این چند تا محرم سبب شد که اینا معیوز بشن؟ که اگر خدا این محرمات رو بیان نکرده بود، خلاصه شاید ما مثلا اینا رو میخوردیم مشکلاتی درست میشد، جامعه ما مشکلاتی واسش درست میشد. و خب وقتی که خدا فرموده اینا حلاله، مثل خیلی چیز دیگه که حلال هست، چه مشکلی ایجاد میشه؟ الان میفهمد حرام است، خب الان ما میذاریم کنار. تازه خدا میفهمد این حرام من بهتونم حلال کردم، در حال استرار. اصلا اون قیدی هم که زیلش اومدش میگه آقا جون نخور، اما یه جایی که مجبور شدی بخور. خب وقتی من میبینم دشمن میخواد به اصل دین ضربه بزنه، این از موارد استرار نیست؟ میشه آوردش. پس راه باز هست که من نگذارم از این محرمات دشمن بخواد سوء استفاده کنه علیه ضربه زنن از اصل دین. حرفشون حرف غیر منطقیه. لازم دیگه هرچی بخوام بگم تکرار مکررات میشه، توضیح واضحاته. همون سه تا دلیلی که عرض کردیم کفایت میکنه. اما نکته ششم و محور ششم بحثمون چی بود؟ محور ششم حضور کفار در واقعه بود. نکته ششم و محور ششم سخن در این هست. قرآن می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، در اون روز به خصوص، در اون روز به خصوص یأس براشون ایجاد شد. یأس علتش چیه؟ بعدن میگیم. بعدن یأسی به وجود آمد در کفار، در اصل ضربه زدن به دین. الیوم در اون روز به خصوص. ما اگر یوم رو نداشتیم میتونستیم بگیم که آقا یه اتفاقی افتاد، 10 روز بعد کفار مأیوس شدند. اما میفهمد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، در اون روز به خصوص مأیوس شدند کفار. وقتی قصه این میشه یعنی کفار باید در اون واقعه حضور داشته باشند، اون واقعه رو درک کنند، ببینند و اون واقعه سبب یأسشون بشه. خب ارتباط های جمعی اون زمان مثل الان نبوده که شما تو فضاهای شبکه‌های مجازی کمتر از 10 ثانیه تمام مطالب رو بخواید بفرستید. طرف باید سوار اسب یا شتر میشد، از این شهر به اون شهر چند صد کیلومتر رو راه میپیمود. اون وقت اون واقعه یه اتفاقی درش افتاده در اون روز به خصوص که با اختلاف یه 24 ساعت فردا یا پس فردا خبر رفته از به همه جا. الیوم، اما قرآن میفهمد الیوم در اون روز ظرف یوم، در اون روز الف و لام هم عرض کردیم عهد ذهنی هستش. اون روز رو میشناختن در اون روز به خصوص. یه واقعی به وقوع پیوست که او واقعی ایجاد یأس کرد. تمام اینا برای یک روز هست، نمیشه فاصله بیفته. لذا حضور کافر در اونجا هست که یأس درش ایجاد میشه، در اون روز به خصوص یأس، نه فردای اون روز، نه فردای اون روز، در اون روز الیوم. بنابراین حاضر باید باشه کافر اونجا. اون وقت حالا نکته، وقتی که جمیع مفسرین میگن که این آیه شریفه در حجت الوداعه، تو حجت الوداع یهودیا بودن، مسیحی ها بودن، قریش و بت پرستا بودن یا مسلمان ها بودن؟ حالا به اونجا میرسیم. این کفار الیوم در اون روز به خصوص که در ایام حجت الوداع است، که اگر ما بپذیریم این حجت الوداع روزش روز نهم هست و روز عرفه است، خیلی دست ما باز میشه. بنابر خود اهل سنت که پافشاری دن بگن حتما روز نهم روز عرفه است. این الیوم اصرارشون این هستش که یوم روز عرفه است. خب روز عرفه پیامبر کجا بود؟ در عرفات. در عرفات یهودی بودن؟ چه خب پیامبر سال قبل و سال قبلش آیات براءت نازل شد، فرمود دیگه کسی حق ندارد از مشرکین در مکه بوده باشد. مشرکین یا مسلمان میشن یا میرن بیرون. مکه پاکسازی شده است از حضور کفار، که این کفار بخوان مشرکین بت پرست یا یهود و نصارا بوده باشند. روشن مطلب؟ پس این کفار یهود و نصارا و مشرکین نیستن. 1-2 این کفار حضور دارن در اون الیوم که ایجاد یأس درشون میشه. پیامبر 2 سال قبلش در فتح مکه آیات براءت که نازل شد، شیعه و سنی نوشتن، آیات براءت رو داد دست ابوبکر، گفت برو در سرزمین منا بخون. ابوبکر راه افتاد، چند قدمی از مسجد النبی فاصله گرفته بود، ظاهرا به اول مسجد شجره رسیده و هنوز محرم نشده بود، رسیده بود نزدیکی اونجا. خداوند بهش به پیامبر وحی فرستاد، یا رسول الله یا خودت میری او رجل منک، یا یه نفری که از خودته. لحاظا وجود مقدس حضرت مولا رو فرستادن. به حضرت فرمودن شما میری آیات سوره براءت رو میگیری از ابوبکر، میری به منا میخونی، ابوبکر هم بر میگردونی، ابوبکر رو با خودت نمیبری، برش میگردونی. مولا آمدند، آیات رو گرفتند، ابوبکر رو برگردوندند. خود حضرت رفتن در سال 8
هجرت، 2 سال قبل از قصه حجت الوداع، آیات رو قرائت فرمودن در سرزمین منا. آیات براءت اینه که دیگه حق حضور ندارن در مکه کیا؟ بت‌پرستا، مشرکین. سرزمین مکه پاک شد از لوس وجود مشرکین و بت‌پرستا به حسب ظاهر. حالا باطنن منافق بودن کاریشون ندارم. توی این فضا خدا می فهمد الیوم یعص الذین کفروا من دینکم. توی این فضا اتفاقی افتاد در همون روز که سبب یأس کفار شد. کفار کیا هستن؟ اولا به خاطر الیوم بعد حضور داشته باشن، ثانیا این کفار نمی توانند مشرکین بت پرست و یهود و نصارا باشن. در مورد مشرکین رو عرض کردم، در فتح مکه شکسته شدن. این مطلب رو من توی قصه بساب مورد هشتمم که مراد از کفار چه کسانی هستن عرض خواهم کرد، اما مقدمه بر او بحث اینجا لازم بود حضور کفار رو خدمتون عرض بکنم که کفار باید حضور داشته باشن، کفار چه کسانی هستن اینو بعدا مفصلتر عرض خواهیم کرد. اینم محور سخن ششم ما، حضور کفار در واقعه باید باشن که ایجاد یأس درشون اتفاق بیفته. الیوم در اون روز هم ایجاد یأس شد، نه فردا و پس فردا. اما نکته هفتم و محور هفتم سخن در این مورد سوالی هست؟ محور هفتم بله عرض کردم کلمه الیوم داریم، میفهمد در اون، بله میفهمد در اون روز، در اون روز به خصوص یأس ایجاد شد، نمیگه فرداش. بنابراین کفار باید حضور داشته باشن در اون واقعه که ایجاد یأس براشون محقق بشه. اگر کفار خارج از واقعه باشن فردا و پس فردا خبردار میشن و این با اون الیوم سازگاری پیدا نمی کنه. چی؟ خب الیوم اصلش مال همون یوم دیگه. نه عرض کردم فاصله زمانی زیاده، فاصله زمانی زیاده. اگر که شما بگی که اون یوم، اولا که یوم مربوط به حجت الوداعه، در حجت الوداع مشرکین بت پرست و یهود و نصارا وجود ندارند. یهود از سرزمین، حال که گفتید بذار توضیحش رو بدم، یهود در سرزمین عربستان میتواند یکی از مصادیق کافر باشه که بعداً عرض میکنیم نیست. آیا یهود در اون واقعه حضور داشت یا نه؟ قطعا حضور نداشت. یهود در سرزمین عربستان از بین رفت. پیامبر 3 جنگ داشتن، در مدینه، یه جنگ هم در بیرون از مدینه، قبیله بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر. 3 قبیله مهمی بودن که در مدینه به سر می بردن. جامعه شهروندی و جامعه مدنی یهود در سرزمین مدینه رو این 3 قبیله تشکیل می دادن. اینا تا قبل از سال 5 از بین رفتن به خاطر خیانتشون به پیغمبر. لحاظا مدینه دیگه مرکز قدرت یهود نبود. یهودی که دشمن بودند با پیامبر به هزیمت رفتن به شامات. حالا اگر بخواد خبر این واقعه به خصوص که در حجت الوداع اتفاق افتاد از سرزمین حجاز بره به سوریه، شبش میرسه اونجا یا 2-3 روز بعدش میرسه؟ هم اهل کتابن هم کفار. اینا تو قسم هشتم عرض خواهیم کرد. یهود، مسیحیت و مشرکین از 4 قسم کفارن. ما 4 تا کافر داریم در قرآن: یهود، مسیحیت،
و مشرکین و منافقین. این چهارتا از اقسام کافرن. خدمت رو عرض خواهم کرد آیاتشو تو بحث هشتم. حالا شاید شما خیلی زود دارید صحبت میکنید، شاید تو بحث هفتمش کردیم، بحث هفتمون رو جابجا کردیم با هشتم. یک نقل اینه که در خود قدیر بوده، یک نقل این هستش که در مدینه اتفاق افتاده بعد از آنی که پیامبر آمدن به مدینه. اگه کجا بوده؟ خب چرا؟ مسلمان بوده، منافق بوده. خب اگه شما اینو بخوای بگی که حرف ما اثبات شده است، چون سهل سالون بعضان واقع در برابر امیرالمومنین و امامت امیرالمومنین اومد شاخ به شاخ شد. علت کفرش هم همینه که در برابر امامت وایساد. پس اون واقعی مهم که سبب یأس کفار شد و سبب اکمال دین و این چنین منافقین رو نشون داد، بس امامت بود. اگه بخوایم اینو بگیم که حرفمون تمامه. خب حاضر بوده دیگه، تایید میشه آیه که کافر حضور داشته است، در لباس منافق بوده. بله، پس حضور کافر رو من دون هیچی، ببینید شما ذهنتون رو خالی کنید از همه تاریخ و شأن نزول، فقط به همین قطعه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، شما از همین یه جمله در اون روز به خصوص یأس، ایجاد یأس به وجود آمد و اینها ناامید شدند. در اون روز به خصوص شما از این الیوم یأس چی میفهمید؟ حضور کفار رو میبینی که اگر کفار جاهای دیگه بودن تا خبر بهشون برسه این الیوم اتفاق نیفتاده، روزای بعدیه. و حالا که قرآن میفهمد الیوم، در اون روز به خصوص یأس الذین کفروا من دینکم، کفار مأیوس شدند. درست شد؟ سوالی نیست، مطلب گنج نیست. پس ما در محور ششم از صحبت خودمون حضور کفار رو در واقعه اثبات کردیم با توجه به اون چی که از مفهوم خود آیه به دست میاد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار مأیوس شدند، پس باید در اون واقعه حضور داشته باشن. الیوم، نه که فردا پس فردا بخواد به گوششون برسه. اینم محور ششم بود. اما محور هفتم، محور هفتم، هفته گذشته ازتون سوال کردم، گفتم در آیات قرآن خطر به حساب کفار در بحث دین چی هستش. قرآن میفرماد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کفار مأیوس شدن از ضربه زدن به اصل دین، نه به شما مسلمونا. شما مسلمان ها که همیشه در معرض خطر هستید و خواهید بود، اما دین رو خدا بیمه کرد، دین بیمه شد. میتونید بفرمایید دین چطور بیمه شد و اون مشرکین چه چیزی رو امید بسته بودند که اون امید مبدل به یأس شد؟ از آیات قرآن گفتم یه نگاهی بفرمایید، نمرش هم میدیم اگر کسی آیهش رو قرائت کرده باشه. 124 حضرت ابراهیم و ابتلا ابراهیم. خب بفرمایید به چه بیانی؟ و آله. بله، بله.
اون چیزی که باعث یأس میشد اون ولایت و رهبری بود که اینها همین دستودن بعد از قیامت به دست خواهند گرفت. و توی آیه 124 بقره هم نظر من برداشتش اینه که حضرت ابراهیم هم وقتی که به حضرت طلاع ابراهیم هم بکرم فرطم قالنی، اون وقتی که امام شدن اون محکم شدن دین و در حال پایداری دین و بعد از این که فرطم مهنه به بحث امامت میرسن، اینجا آیه اشارهشون بیدیم هست و اون چیزی هم که فکر میکنم
فرمایش اولتون کاملا درست بود، به جهتی هم یه خورده ادبیاتتون شیرین تر از ادبیات این خواهر بزرگوار بود، چون اونی که ما میخواستیم رو شما اشاره فرمودید، اما استشهاد و استدلالتون به آیه خیلی چیز نیست. نمیگم غلطه، این آیه به این روشنی این رو مطرح نمی کنه. بفرمایید. دلیل بر چیه؟ فرمایشتون رو تموم کنه. اینا
اهل ایمان خودشون زدن دادن ولی جزء کافران بودن.
اهل ایمان بودن اما جزء کافران بودن. خب چرا توی بحث ما داره؟ خب اینو ارتباطش رو خیلی قشنگ روشن متن نفهمید. بفرمایید. فرمایش اولتون کاملا درست، ما هم همونو میخواییم بفرمیم، اما میگم استشهاد و استدلالتون با آیه، این آیه اینجوری نمیگه، نه این آیه خطر نفوذ منافقین رو در امامت و رهبری جامعه مطرح نمی کنه. این میاد آیه شریفه ابتلا بس اسمتو میرسونه، شرط امامتو. آیه شریفه میفرماید که امامت در حوزه انتخاب مردم نیه، در حوزه انتخاب خداه. اینی جائل و کل ناس اماما. بعد از ابراهیم میفرماید ذریه من هم کسی امام میشه، خدا مستقیم نمیفرماید بله، به واسطه میفرماید، شرط امامت رو مطرح میکنه که اگر کسی ظالم نبوده باشد امام میشود. بله. خب اونی که ما میخواییم بگیم در محور سخن هفتممون که کفار به چه چیزی امید بسته بودن و اون امید مبدل به یأس شد، در یک جمله و یک کلام اینه که کفار امید بسته بودن از نفوذ در امامت و رهبری جامعه برای بعد پیغمبر، و این مطلب در اون روز به خصوص خلاصه از هم گسسته شد. چرا؟ چون خدا در حوزه امامت و رهبری بعد پیامبر حرف زد، اونم در سطح کلان جامعه، اونم قصه و واقعی مثل قدیر اتفاق افتاد. وقتی خداوند در حوزه امامت و رهبری جامعه صحبت کرد، لحاظا این آقایون مبدل به یأس شد، امیدشون، امید داشتن که با رفتن پیامبر تمام دین و شریعت پیامبر رو خلاصه متوجه به خودشون کنن، با نفوذ در رهبری و جایگاه پیامبر بتونن تمام شریعت پیغمبر رو از بین ببرند، چیزی به اسم اسلام نذارن. مسلمونا رو کار نداریم، چیزی به اسم اسلام نگذارند، مثل اون چیزی که الان از یهودیت و مسیحیت باقی مونده. آیا آیین الان یهود و آیین الان مسیحیت دین مسیحیته؟ دین یهوده؟ تمام تحریف شده است. لازم اسلام آمد نسخ کرد این آیین رو. تصمیم بر این بود که با نفوذ در جایگاه امامت و رهبری پیامبر بیان خودشون رو جا پیغمبر بشونن، وقتی نشوندن دین رو از بین ببرن. تمام دین از بین برود. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، چیزی به اسم اسلام باقی نماند. هدف این بود و در اون روز اتفاقی افتاد در حوزه امامت و رهبری که خدا مسلمونا رو بیمه نکرد، دین رو بیمه کرد، دین رو بیمه کرد. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، در اون روز به خصوص یأسی در قلوب اینها به وجود آمد که از ضرب زدن به اصل دین خلاصه مأیوس شدن و این یأس هم استمرار پیدا کرد. یأس مقطعی نبود، یأس استمرار پیدا کرد. چه اتفاقی افتاد؟ حالا اون اتفاقا باید بررسی بشه. الان از اسلام بله فرقه ها و انشابات باطل فراوان تو اسلام به وجود آمد، تازه بیشتر از اینم خواهد شد، اما اون خط اصیل اسلام باقی ماند. یک خط اصیل، یک صراط مستقیم از اسلام تا به الان باقی مانده است، لذا این دین دیگه نسخ نمی شود و پیامبری هم بعد از پیامبر ما نخواهد آمد. به چه بیانی حالا باید توضیح بدیم؟ یه خود معونه می طلبه، نمیدونم حالا تو این جلسه بحث و جمعش می کنم یا نه. مسئله امامت و رهبری در آیات شریفه قرآن مهمترین مسائل مفهومی در حوزه معرفت شناسی دینی است که در قرآن ازش خیلی حرف داریم. قرآن امامت رو در آیات خودش به دو دسته تقسیم میکنه، امامت الهیه، امامت شیطانی، یا به تعبیر دیگر امامت من الله، امامت من دون الله. امامت من الله، امامت من دون الله. دو دسته آیات در حوزه امامت داریم تو قرآن که اهمیت جایگاه امامت رو برای ما روشن میکنه. دسته اول آیات، آیاتی هستن که امامت و رهبری جامعه رو من الله معرفی میکنن، از ناحیه خداوند، مثل آیه شریفه ولایت 55 مائده. قرآن می فرماید، بحثش آقای سارم براتون داشتن، استاد بزرگوار، انما ولیکم، همانا ولی شما، رهبر، امام و ولی امر شما، سرپرست شما، خدا و رسول و الذین آمنو هستند. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. بعد خدا در آیه بعدی می‌فرماید که و من یتولل الله، و من یتولل الله، کسی که بپذیرد ولایت خدا، رسول و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. همانا حزب خدا حزب غالب است. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. اینجا خداوند با انحصار کلمه انما، حصریتی که از کلمه انما به دست میاد، حصر میکند مقام ولایت و مقام امامت و زعامت و رهبری جامعه رو در سه تا رهبر الهی، الله، رسول و الذین آمنو، که این الذین آمنو با شأن نزولی که در ذیل آیه داریم و بدون شأن نزول با اون چی که از مفهوم آیه به دست میاد، غیر از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هیچ کس دیگه ای نمیتونه باشه. این یکی از آیاتی است که در حوزه امامت و رهبری من الله داره صحبت میکنه، خدا داره رهبر رو معرفی میکنه، الله، رسول و الذین آمن. کسی هم که این رهبری رو بپذیره حزب الله هست، فإن حزب الله هم الغالبون. اون وقت سوره مجادله آخرین آیه، آیه 22 سوره مجادله آخرین آیه، اینه هنو ادامه آیه ولایت ما، هنو ادامه اوه. در آخرین آیه سوره مجادله خدا می فهمد رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا از یه عده راضیه، اونا هم از خدا راضیه. اونا کیا هستن؟ اولئک حزب الله، اونا حزب الله هن. پس خدا از کسانی که ولایت خدا و ولایت رسول الله و ولایت الذین آمنو رو پذیرفتن راضیه، رضی الله عنهم، خدا ازشون راضیه، اینا حزب الله هن. الا ان حزب الله هم المفلحون، و حزب الله مفلحون و رستگارن. خب خدا از چه چیز یک بنده راضی میشه؟ از ایمان و عمل او، یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات، از ایمان و عمل او راضی میشود. اما ایمان و عمل شخص دین و دیانت او هستش، لحاظا خداوند از اصل دین و دیانت شخص راضی می شود. پس کسی که رهبری خدا و رهبری رسول و رهبری الذین آمنو رو داشته باشه، رضی الله عنهم، خدا ازشون راضی میشه. اصلا از این مهمتر، انما ولیکم، خدا اینو ولی قرار داده، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. پس آیه اول از آیات امامت من الله، امامتی که خدا تأیید کرده است، آیه شریفه ولایت، انما ولیکم، حصر کرده ولی امر و سرپرست را در خدا رسول و الذین آمنوا که امیرالمؤمنین و اولاد معصومش هستند. آیه دوم در حوزه امامت و امامت من الله، امامتی که از ناحیه خدا، همون آیه 124 سوره بقره است که شما فرمودین. چی میفرماد خداوند؟ اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، وقتی خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام رو امتحان کرد، فاتمهن، پس اون امتحان ها رو کامل کرد، فاتم مهن، قال اینی جائلک، من قرار دادم تو را به عنوان امام لناس، اماما. قال و من ذریتی، و از ذریه من هم کسی رو امام قرار میدهی؟ خداوند مستقیم نفرمود بله، بلکه بله رو با شرط امامت بیان فرمود. فرمود لا ینال و عهدی الظالمین، عهد من به ظالم نمیرسد، عهد من به ظالم نمیرسد. پس میبینیم که این نی جائل و کل ناس اماما، من تو رو به عنوان امام قرار دادم، نه دیگری. این امامت، امامت من اللهه، امامت از ناحیه خداه. پس عرض کردیم امامت در قرآن دو دسته است، امامتی که خدا تأیید فرموده، امامتی که خدا تأیید نفرموده. امامت من الله، امامت خدایی و الهیه. امامت من دون الله، امامت شیطان، امامت اهل طاغوت. این یکی از آیات، آیه ولایت. دو، آیه 124 سوره بقره. آیه سوم، 59 نساء، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای اهل ایمان، اطاعت خدا و رسول و اولی الامر رو داشته باشید، این رهبری که خدا تایید کرده. اطیعوا الله، به نحو مطلق خدا رو اطاعت کنید. و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از رسول و اولی الامر هم به نحو مطلق. اگر رسول و اولی الامر مقام عصمت نداشته باشن، اطاعت مطلقه ایشون باطل است، چون یه جایی یه حرفی میزنن که در برابر حرف خداه. خدا میگه اطاعت مطلق از من و اطاعت مطلق از رسول و اولی الامر. پس اگر رسول و اولی الامر در جایی خطا بکنن، اشتباه بکنن، حرفی بزنن که خطا و اشتباهه، یعنی در برابر حرف خدا وایستاده. بنابراین این اطاعت مطلقی که در آیه هستش برای رسول و اول الامر نشانه بر عصمت رسول الله و اول الامر میکنه. تو آیه 124 هم خدا میفرماید لا ینال عهدی الظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. اونجا هم شرط امامت که عصمت هست رو مطرح میفرماید. در آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، کلمه ولی مفرد است، یک بار هم نازل شده. این کلمه مفرد خدا همین ولی رو هم به خودش، هم به رسول الله، هم به الذین آمنو نسبت داده است و این دلالت دارد بر این که ولایتی که خدا دارد در همون محدوده به رسول الله و الذین آمنو اعطا و تفضل فرموده. یعنی رسول الله و الذین آمنو صاحب ولایتی هستن که خدا هم داره. پس اگر رسول و الذین آمنو مقام عصمت نداشته باشند، یه جاهای اعمال ولایت می‌فرمایند که اعمال ولایتشون با اعمال ولایت خدا در تعارض است. بنابراین الذین آمنو و رسول الله هم باید مقام عصمت داشته باشند. پس دوتا نکته مهم میفهمیم. امامتی که من الله هست، امامتی که خدا تاییدش کرده، دوتا خصوصیت مهم داره. یک، خودش باید معرفی بکنه، خودش باید دست بگذاره، و دوم باید مقام عصمت داشته باشه. مقام عصمت باید داشته باشه. مورد بعدی که بخوام خدمتتون عرض کنم دو تا آیه است در سوره احزاب، آیه 71 آیه 36. آیه 71 میفرماد و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. آیه 36 میفرماد و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. این دو تا آیه قرآن حساسیت بحث اطاعت از خدا و رسول و عدم اطاعت از خدا و رسول رو داره تذکر میده. در آیه 71 میفرماد کسی که اطاعت خدا و رسول داشته باشه فقد فاز فوزا عظیما، به تحقیق رستگار خواهد بود. و من یطع الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول، اطاعت مطلق است. و من یطع الله، اطاعت مطلق است. و من یطع الله و رسوله، کسی که اطاعت خدا و رسول داشته باشه در تمام جمیع جهات. اطاعت رسول زمیمه شده با یه واو به اطاعت الله. اطاعت الله مطلق، اطاعت رسول هم مطلق. بنابراین باز اون دو نکته رو در اینجا داریم میبینیم که خداوند می‌فرماید رهبری و اطاعت خدا، امامت و رهبری خدا، امامت و رهبری رسول الله سبب رستگاریه. با این اطاعت مطلق عصمت خدا و رسول الله هم فهمیده می‌شود. بنابراین آیه شریفه دیگری که در حوزه امامت من الله مطرح شد آیه 71، در کنارش آیه 36 از سوره احزاب و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کسی که عصیان خدا و رسول رو بکنه، این خارج میشه از امامت، از امامت الهیه خارج میشود، از امامت من الله خارج میشود. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. این حساسیت جایگاه امامت الهیه است. در آیه شریفه 65 از سوره مبارکه، آیه آخرمون 65 از سوره مبارکه نساء، خداوند می‌فرماید که فلا و رب کلا یؤمنون، یا رسول الله نشانه ایمان و دخول در ایمان و وارد شدن در دین اینه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تا اینکه ولایت تو رو بپذیرند، رهبری الهی تو رو بپذیرند. فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، و تسلیم بشن در برابر تو، اونم تسلیم مطلق که هم اسمت ازش فهمیده میشه، باز هم امامت من الله فهمیده میشه. ادامه این بحث رو انشاءالله در جلسه بعدی خدمتون هستیم. من این بحث شماره هشتم بود این محور صحبت هفتمون رو دوباره انشاءالله خدمتون از اول ارائه خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. سوالی از خدمتون هست؟